رادیوی آزادی،
مجله خبری. بعد از سکوت یک هفته‌ای رهبران روسیه در مورد قتل قابل جان علیف، نوراس 10 ساله تاجیک در ولایت مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره گپ زد. او حمله نوراس روس به طفل تاجیک را حمله تروریستی نامید، ولی چیزی درباره سبب‌های اصلی جنایت هنگام ملاقات با امام علی رحمان نگفت. جزئیات را از من طاهر سفر بشنوید.
Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования.
بسیاری تسلیت ولادیمیر پوتین به امام علی رحمان در رابطه با مرگ نوراس 11 ساله تاجیک بعد یک هفته قتل قابل جان علیف و ظاهرا زیر فشار واکنش وسیع جامعه تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه.
عملیات تروریستی به خصوص نسبت به کودکان بسیار جنایت نفرت انگیز است. بی‌شبهه تحقیقات کامل صورت می‌گیرد و گناهکاران اگر چند نفر باشند جزای سزاوار خواهند گرفت.
ملاقات روزی 22 دکمبر در شهر سنت پترزبورگ و بعد از 6 روز قتل و سکوت رهبران روسیه صورت گرفت. ملاقاتی که این جنایت در مکتب در ناحیه اودینسوای ولایت مسکو با آن سایه افکند. قتل در زمینه بیگانه ستیزی خشم جامعه تاجیکستان و منطقه را برانگیخت. ظاهرا همین فشار گسترده سبب شد که پوتین را به سخن وادار کند.
چرا پس از یک هفته؟ اگر صحبت با رحمان همان روز صورت می گرفت، او همان روز عین گپ را می گفت. اگر دو سال بعد با رحمان گپ می زد، دو سال بعد می گفت. تا زمانی که به او سوال ندهند، پاسخ نمی گوید. اعتراف هم نمی کند. این کشوری دموکراتی نیست که حکومتش پاسخگوی هر چی که در آن می گذرد باشد.
6 روز پیش از ملاقات، نوراس 15 ساله روس در روز روشن به مکتب وارد شد. پاسبان آن و طفل تاجیک را کارد زد. پاسبان زخمی، طفل کشته شد. حملهور اول از کودکان لرزان می پرسید که ملتشان چیست. جنایت دیگر بار مشکل مهاجر ستیزی و ملتگرایی را در روسیه عیان تر کرد و به سرخطی رسانه های زیاده کشید.
Трагедия в Одинцово – прямое следствие пропаганды насилия.
Фоджия дар Одинцово – паёмади рушани ташвиқи зуровари ва тахаммул нопазири милли ва дини аст, ки соли ахир матбуоти Русия доман мезанад ва ин то ба шовинизм ва бегуна ситези ошкоро расида аст.
Российская пропаганда пропита нас вся насквозь.
سیاستی که به گفته یک کارشناسی تاجیک در روسیه حالا به سطح دولتی رسیده به همه قشرهای جامعه اثر گذاشته است.
سبب اصلی آنچه که اتفاق افتاد افزایش بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران در جامعه معاصر روسیه است. اگرچه در گذشته در روسیه بیگانه ستیزی در جامعه نسبتاً پنهان بود و در رسانه‌های علاحده و سازمان‌ها تشویق می‌شد، ولی حالا به یک بخش سیاستی دولتی تبدیل یافت است. این ترکیب یعنی دولت و سازمان‌های غیر حکومتی و مطبوعات تحت حمایت دولت سبب افزایش بی‌سابقه نفرت به بیگانگان در جامعه روسیه شده است.
هزاران نفر از کشورهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی به مادر قابل جان، دادر او و مردم تاجیکستان اظهار همدردی کردند. ماتم وسیع پوتین و رحمان را هم به سخن آورد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت به آزادی
اجازه ندادند. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
برنامه که من سپرده بودم برای راودیدگیری این درجه کافی بود.
این جوانی تاجیک نخواست که چهرهش نشان داده شود. میگوید سه بار کوشش گرفتن ویزا یا روادیدی آلمان را کرد، اما موفق نشد. گزارش من زرنگیز نوروزشاه در همین موضوع است. باری آخر ماه نوامبر امسال پس از سه ماهی مراجعت با درخواستش پاسخی رد آمده است.
ندانستن زبان آلمانی، معلومات بردروغ پیشنهاد کردن، نارسایی حجت ها، از اون نگاه نکرده که من سرتیفیکات زبانی آلمانی از گوته اینستیتوت، یعنی سرتیفیکاتی که افیشال در آلمان و سفارت ها قبول میکنه، پیشنهاد کردم و در جواب رد باشد گفتن که من آلمانی را نمیدونم.
سفارت آلمان در وبسایتش نوشته است با قرار وزارت کارهای خارجی این کشور امکان شکایت از رد شدن درخواستی روادید به مرکزهای ویزادهی در تمام جهان بکار شده است. میرزا نعیم ابراهیم‌زاده که دو سال باز در آلمان تحصیل و از زندگیش در این کشور نوار و مواد نشر میکند گفت تا این ماهای اخیر با او هم در این باره زیاد مینویسند و از تجربهش برای رفتن به آلمان میپرسند. خودی او سال 2023 پس از یک ماه انتظاری و صحبت یا امتحان ویزا گرفته است.
روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید، خیلی سخت شده است. در دوره شما چگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود.
برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعه کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آنکه طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت‌پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حال است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است.
پدیده‌هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدند، رو به همین آموزش زبان خارجی آوردند که هر چیز زودتر یک از زبان‌های خارجی بگذارد، یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت ها سفر نمایند.
آلمان رسماً درباره تغییر در قاعده دریافت ویزا یا سفر تاجیکستان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگری اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتوی هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت‌تر می‌کند. وزارت کارهای داخلی لاتوی در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سال‌های قبل خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدوو نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفر بدون روادید را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بکار کرد. این تصمیم در نوبت اول به شهروندان قرغیزستان و تاجیکستان دخل دارد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخنامه نوین نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم با 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3.75 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد ساحه انرژتیک و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یک از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرغیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاها تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها. جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم سری تاریک شبها. شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، بالو و حیران و شیدا. تو سراپا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. وقتی رفتی از بری من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم. در غمی هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم. در غمی هجرت اسیرم، گر نمی
محمدروز اسکندروف سابق رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف برادر محمدروز اسکندروف روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. با گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تا کنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روز اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 سال پی در پی به 2-7 سال پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکستان برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال، در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. 9 دیکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری می شد. اما آگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعدی سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردن.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
ایگر چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکو فرزندی بازیگر معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. سامانه باشگاه استقلال خبر داده است که رهبریت باشگاه و ستاد مربیان دسته زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو تصمیم گرفتند که شرطنامه های با آخر رسیده را تمدید نکنند. به این ترتیب سرمربی باشگاه ایگر چریفچنکو، مربی کلان یوری باتورینکا، مربی دلشاد واسیف، مربی دروازه‌بان ها دمیتری تیاپوشکین و مربی فیتنس دورد کورالیچ دسته را ترک نمودند. ایگر چریفچنکو سبب استعفای خود را به جراحت زانویش ربط داده است. او گفته است باید در مسکو جراحی شود و برای برقرار شوی برایش از 2 تا 4 ماه ضرور است. ایگر چریفچنکو ماه اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین شده بود. استقلال با رهبری او به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت، اما دوشنبگی ها در سطح بین المللی نتوانستند نتیجه های خوب به دست بیارند. استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی جای 3 را اشغال کرد و از حق اشتراک در دور بعدی محروم گشت. ایگر چریفچنکو 21 آوگوست سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز کرده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چریفچنکا سالهای 1993 1994 عضو دسته منتخبی ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه مدت در لیگ دویم در هیئت تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد، اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چریفچنکا سال 1996 تا 2001 در هیئت لوکوموتیو مسکو، بعدن در ترپیده مسکو و الان یک بلدی کفکاز بازی کرده است. ایگور چریفچنکو بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به حیث مربی و سرمربی در باشگاه های لوکوموتیو مسکو، بالتیکه کالینینگراد، ارسنال تولا، فکل ورونژ روسیه و استقلال دوشنبه بود. ایگور چریفچنکا 4 اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین گشته بود. آخری ماه دکبر سال روان از مقامش برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزالی تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. به اطلاع لیگ فوتزالی تاجیکستان، دسته سارو کمپانی قهرمان فعلی کشور 26 دکبر در قصر ورزش خوجند سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ را با پیروزی آغاز کرده، تیم سپری شهر خوجند را از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 شکست داد. در بازی دوم این دسته ها که 27 دکبر در شهر خوجند صورت گرفت، سپر در زدن سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 غالب آمد. همین طریق حساب در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزالی تاجیکستان مساوی شد. موافق نظامنامه مسابقه، سلسله بازی های نهایی تا 3 پیروزی یکی از دسته ها ادامه خواهد کرد. بازی های نوبتی دسته ها روزهای 31 دکبر و 1 ینور در کاخ اولمپی شهر دوشنبه برگزار می شوند. دسته های استقلال و امانت بانک برای مدال های برنجی مبارزه بردند. استقلال در هر دو بازی دست بالا شده مقام سیم را از آن خود کرد. یادآور می شوم قهرمان فعلی مسابقه دسته سارو کمپانیا به حساب می رود که در سلسله بازی های نهایی بر دسته استقلال غالب آمده بود. سارو کمپانیا قهرمان پنج کرته سوپر لیگ تاجیکستان است. این دسته سالهای 2018، 2019، 2021، 2022 و 2024 قهرمان تاجیکستان گردیده است. سال 2023 استقلال دوشنبه غالب مسابقه شده بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوار همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات، و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها هم معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتایش داده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب میبینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا میشود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه دخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا وکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این توجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب این میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی محض تاجیکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستن، مختلف هستن و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در آمدن و پراندن و باز بر آمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه یکی از سببای اساسی این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی بجایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت بجایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. بر شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از طرف دولت‌های غرب، از طرف دولت‌های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی اونها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند، یگونه خود رو قهرمان نشان دادن یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود دخیل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونی را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وی سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکولاتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تونرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونها رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمازاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان رو لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست، ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند. چونکی ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چیز در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گب دستان این است که روزوی اول در گوش چی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگرد، چخیل علا میگرد، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود، و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93، مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024، همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روسو پسیکالوژیکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، و خط حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی و ششته است لکای.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی، مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبل صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگیم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کیره چی میگم، مفهوم دموکرات تو اخیر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگه میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهبی امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای واقعی ندارد که آنارکیا چیکار میخواهی تا یکی میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی است که مردم باید از چیزی خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادت وای با نصیحت گرفتن نمیشود، وای دزیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد، این جوان ها اینا باز دیگر حالت ها شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کس گوش نمی کنن.
تشکر. بی سواد است، بی سوادی
بی سواد هم هست
اساسی است برای بینید، سواد هم استفاده بردن آسان‌تر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اکنون من چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، و ایده اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر داری؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاورد. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی اگر تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عمیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش ها از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین با اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایه کنند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده های تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت به جوابگاری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارانده شوند، با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمونزاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدند، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخول عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر این که رفتی تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کسا فرمان میتیان و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن، معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما را میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند، همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها می شود، ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما این قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همین رو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر. جمشید یارف،
می‌بینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت رو می‌بینیم، نصیحت‌هاش رو مثلا همه برنامه‌هایی که به حکومت پیشنهاد می‌کنند، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگر کسی آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگری که جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیر نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت هم خود را در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده، یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیری پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکورای جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. بعد از سکوت یک هفته‌ای رهبران روسیه در مورد قتل قابلجان علیف، نورسی 10 ساله تاجیک در ولایت مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره گپ زد. او حمله نورسی روس به طفل تاجیک را حمله تروریستی نامید، ولی چیزی درباره سبب‌های اصلی جنایت هنگام ملاقات با امام علی رحمان نگفت. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
نشاید наша двусторонняя встреча хотел бы со слов искреннего соболезнования.
بسیاری تسلیتی ولادیمیر پوتین به امام علی رحمان در رابطه با مرگ نورس 11 ساله تاجیک بعد یک هفته قتل قابلجان علیف و ظاهرا زیر فشار واکنش وسیع جامعه تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه.
عملیات تروریستی به خصوص نسبت به کودکان بسیار جنایتی نفرت انگیز است. بی‌شبهه تحقیقات کامل صورت می‌گیرد و گناهکاران اگر چند نفر باشند جزای سزاوار خواهند گرفت.
ملاقات روزی 22 دسامبر در شهر سنت پیتربورگ و بعد از 6 روز قتل و سکوت رهبران روسیه صورت گرفت. ملاقاتی که این جنایت در مکتب در ناحیه اودینسوای ولایت مسکو با آن سایه افکند. قتل در زمینه بیگانه ستیزی خشم جامعه تاجیکستان و منطقه را برانگیخت. ظاهرا همین فشار گسترده سبب شد که پوتین را به سخن وادار کند.
چرا پس از یک هفته؟ اگر صحبت با رحمان همان روز صورت می گرفت، او همان روز عین گپ را می گفت. اگر دو سال بعد با رحمان گپ می زد، دو سال بعد می گفت. تا زمانی که به او سوال ندهند، پاسخ نمی گوید. اعتراف هم نمی کند. این کشوری دموکراتی نیست که حکومتش پاسخگوی هر چی که در آن می گذرد باشد.
شش روز پیش از ملاقات نورسی 15 ساله روس در روزی روشن به مکتب وارد شد. پاسبان آن و طفل تاجیک را کارد زد. پاسبان زخمی، طفل کشته شد. حمله‌ور اول از کودکان لرزان می پرسید که ملتشان چیست. جنایت دیگر بار مشکل مهاجر ستیزی و ملتگرایی را در روسیه عیان‌تر کرد و به سرخطی رسانه‌های زیاده کشید.
Трагедия в Одинцово – прямое следствие пропаганды насилия.
Фоджия дар Одинцово – паёмади рушани ташвиқи зуровари ва таҳаммулнопазирии милли ва дини аст, ки соли ахир матбуоти Русия доман мезанад ва ин то ба шовинизм ва бегонаситезии ошкоро расидааст.
Российская пропаганда пропитана нас вся насквозь.
سیاستی که به گفته یک کارشناسی تاجیک در روسیه حالا به سطح دولتی رسیده به همه قشرهای جامعه اثر گذاشته است.
سبب اصلی آنچه که اتفاق افتاد افزایش بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران در جامعه معاصر روسیه است. اگرچه در گذشته در روسیه بیگانه ستیزی در جامعه نسبتاً پنهان بود و در رسانه‌های علاحده و سازمان‌ها تشویق می‌شد، ولی حالا به یک بخش سیاست دولتی تبدیل یافته است. این ترکیب یعنی دولت و سازمان‌های غیر حکومتی و مطبوعات تحت حمایت دولت سبب افزایش بی‌سابقه نفرت به بیگانگان در جامعه روسیه شده است.
هزاران نفر از کشورهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی به مادر قابلجان، دادر او و مردم تاجیکستان اظهار همدردی کردند. ماتم وسیع پوتین و رحمان را هم به سخن آورد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
برنامه که من سپرده بودم برای راودیدگیری این درجه کافی بود.
این جوانی تاجیک نخواست که چهرهش نشان داده شود. میگوید سه بار کوشش گرفتن ویزا یا روادیدی آلمان را کرد، اما موفق نشد. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در همین موضوع است. باری آخر ماه نویبر امسال پس از سه ماهی مراجعت به درخواستش پاسخی رد آمده است.
ندانستن زبان آلمانی، معلومات بردروغ پیشنهاد کردن، نارسایی حجت ها، از آن نگاه نکرده که من سرتیفیکات زبانی آلمانی از گیوته اینستیتوت، یعنی سرتیفیکاتی که افیسیال در آلمان و سفارت ها قبول میکنند، پیشنهاد کردم و در جواب رد باشد گفتن که من آلمانی را نمیدونم.
سفارت آلمان در وبسایتش نوشته است با قرار وزارت کارهای خارجی این کشور امکان شکایت از رد شدن درخواست روادید به مرکزهای ویزادهی در تمام جهان بیکار شده است. میرزا نعیم ابراهیم زاده که دو سال باز در آلمان تحصیل و از زندگیش در این کشور نوار و مواد نشر می کند گفت تا این ماهای اخیر با او هم در این باره زیاد می نویسند و از تجربهش برای رفتن به آلمان می پرسند. خودی او سال 2023 پس از یک ماه انتظاری و صحبت یا امتحان ویزا گرفته است.
روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرند، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید، خیلی سخت شده است. در دوره شما چگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود.
برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعه کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آنکه طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حال است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است.
پدیده‌هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدن، رو به همین آموزش زبان خارجی آوردن که هر چیز زودتر یک از زبان‌های خارجی بگذارد، یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت ها سفر نمایند.
آلمان رسما درباره تغییر در قاعده دریافت ویزا یا سفر تاجیکستان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگری اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتوی هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت‌تر می‌کند. وزارت کارهای داخلی لاتوی در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سال‌های قبل خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدوا نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفر بدون روادید را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بیکار کرد. این تصمیم در نوبت اول به شهروندان قرغیزستان و تاجیکستان دخل دارد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخنامه نوین نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم با 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع‌ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3875 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق رشد ساحه انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یک از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعاتی کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرغیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
تو رفتیم، خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها. جاده سرد و حزینم، چه پرند و غمینم، سری تاریک شب ها. شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، بالا و حیران و شیدا. تو سراپا جلوه داریم، تو خشمگی تو بهاریم، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم. در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم. در غم هجرت اسیرم، گر نمی
محمدروز اسکندروف سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف برادر محمدروز اسکندروف روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تا کنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روز اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 سال پی در پی به 2-7 سال پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکس برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال، در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد.
با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. 9 دیکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری می شد. اما آگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعدی سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
ایگر چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکو فرزندی بازیگر معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. سامانه باشگاه استقلال خبر داده است که رهبریت باشگاه و ستاد مربیان دسته زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو تصمیم گرفتند که شرطنامه های با آخر رسیده را تمدید نکنند. به این ترتیب سرمربی باشگاه ایگر چریفچنکو، مربی کلان یوری باتورینکا، مربی دلشاد واسیف، مربی دروازه‌بان ها دمیتری تیاپوشکین و مربی فیتنس دورد کورالیچ دسته را ترک نمودند. ایگر چریفچنکو سبب استعفای خود را به جراحت زانویش ربط داده است. او گفته است باید در مسکو جراحی شود و برای برقرار شوی برایش از 2 تا 4 ماه ضرور است. ایگر چریفچنکو ماه اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین شده بود. استقلال با رهبری او به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت، اما دوشنبگی ها در سطح بین المللی نتوانستند نتیجه های خوب به دست بیارند. استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی جای 3 را اشغال کرد و از حق اشتراک در دور بعدی محروم گشت. ایگر چریفچنکو 21 آوگوست سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز کرده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چریفچنکا سالهای 1993 1994 عضو دسته منتخبی ملی تاجیکستان بود. بعدی کوچیدن به روسیه مدت در لیگ دویم در هیئت تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد، اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چریفچنکا سال 1996 تا 2001 در هیئت لوکوموتیو مسکو، بعدن در ترپیده مسکو و الان یک ولادیکافکاز بازی کرده است. ایگور چریفچنکو بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به حیث مربی و سرمربی در باشگاه های لوکوموتیو مسکو، بالتیکای کالینینگراد، ارسنال تولا، فاکلی ورونیژ روسیه و استقلال دوشنبه بود. ایگور چریفچنکا 4 اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین گشته بود. آخری ماه دکبر سال روان از مقامش برکنار شد. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان، دسته سارا کمپانی قهرمان فعلی کشور 26 دکبر در قصر ورزش خوجند سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ را با پیروزی آغاز کرده، تیم سپری شهر خوجند را از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 شکست داد. در بازی دویم این دسته ها که 27 دکبر در شهر خوجند صورت گرفت، سپر در زدن سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 غالب آمد. همین طریق حساب در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان مساوی شد. موافق نظام نامه مسابقه، سلسله بازی های نهایی تا 3 پیروزی یکی از دسته ها ادامه خواهد کرد. بازی های نوبتی دسته ها روزهای 31 دکبر و 1 ینور در کاخ اولمپی شهر دوشنبه برگزار می شوند. دسته های استقلال و امانت بانک برای مدال های برنجی مبارزه بردند. استقلال در هر دو بازی دست بالا شده مقام سیم را از آن خود کرد. یادآور می شوم قهرمان فعلی مسابقه دسته سارا کمپانیا به حساب می رود که در سلسله بازی های نهایی بر دسته استقلال غالب آمده بود. سارا کمپانیا قهرمان پنج کرته سوپر لیگ تاجیکستان است. این دسته سالهای 2018، 2019، 2021، 2022 و 2024 قهرمان تاجیکستان گردیده است. سال 2023 استقلال دوشنبه غالب مسابقه شده بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینور همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمه.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات های که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین آن شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت‌ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخص‌تر بگویید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر بله. از بس که تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ماست تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه های کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردند در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکند. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه دخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا وکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخونند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همون طوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و اینجا یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماستوجکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در آمدن و پراندن و باز بر آمده رفتن آزاد، هر یک سبب های خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سبب های خود را دارد، همین سبب ها چی هستن؟
کروپسیا یکی از سبب های اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی به جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت به جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده استاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش میکنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست، آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی اونها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند، یگونه خود رو قهرمان نشان دادن یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن به یگان جا و یگان کاری
تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود دخیل و کودکو علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وی سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکلاتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید دخیل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوان ها ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینا دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ و تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقت آخر با واسطه اوکراین میگذرد همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری به نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونها رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشوند، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمانزاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لازوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند چونکه ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چیز در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربو میکنن، میخریم که این مثلا گم دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چخیل علا میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود. و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود. یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93، مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024، همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است. وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکالوژی وای شیشته است. لکه
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه. خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم. لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی، مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دونستن همه چیز را دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت ستالین است. یک سمیش میگد که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم، جامعه دموکراتی باشد. جوانو میگد دموکراتی چیزی میخوام، چکایی میکنم، در کجای کی را چی میگون. مفهوم دموکرات تا آخر همین را فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچا میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزین. و ببینید اینجا مشکلات تو خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی و اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیا چیکار میخواهی تا یکی میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن سرده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیره ماندند و دیگر مثلا معماریات و پارکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست. همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم. این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها اینا بلی بلی باز دیگر حالت شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، و ایده اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مارس در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاورد. ببینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی اگر تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عمیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثلا اون سه نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده های تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمانزاده. شما همچون وکیل پارلمان این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروانه ندارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتی خور عموماً در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیاد و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنند، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش، لتکوب کردن، معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا به یک تا این بچه را قبول کنه، نصیحت که سرس سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کس میسوزیم، البته سپرشو می شود. ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
می‌بینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت رو می‌بینیم، نصیحت‌هاش رو مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد می‌کنند، یک روز وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگر کسی آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوفتن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرد، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد و نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
آدمی مگری آتشم خاکستری سردم. رادیوی آزادی،
مجله خبری. بعد از سکوت یک هفته‌ای رهبران روسیه در مورد قتل قابلجان علیف، نوراس 10 ساله تاجیک در ولایت مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره گپ زد. او حمله نوراس روس به طفل تاجیک را حمله تروریستی نامید، ولی چیزی درباره سبب‌های اصلی جنایت هنگام ملاقات با امام علی رحمان نگفت. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования.
بسیاری تصدیق ولادیمیر پوتین در امامالی رحمان در رابطه با مرگ نوراس 11 ساله تاجیک بعد یک هفته قتل قابلجان علیف و ظاهراً زیر فشار واکنش وسیع جامعه تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه.
عملیات تروریستی به خصوص نسبت به کودکان بسیار جنایت نفرت انگیز است. بی‌شبهه تحقیقات کامل صورت می‌گیرد و گناهکاران اگر چند نفر باشند جزای سزاوار خواهند گرفت.
ملاقات روزی 22 دسامبر در شهر سنت پترزبورگ و بعد از 6 روز قتل و سکوت رهبران روسیه صورت گرفت. ملاقاتی که این جنایت در مکتب در ناحیه اودینسوای ولایت مسکو با آن سایه افکند. قتل در زمینه بیگانه ستیزی خشم جامعه تاجیکستان و منطقه را برانگیخت. ظاهرا همین فشار گسترده سبب شد که پوتین را به سخن وادار کند.
چرا پس از یک هفته؟ اگر صحبت با رحمان همان روز صورت می گرفت، او همان روز عین گپ را می گفت. اگر دو سال بعد با رحمان گپ می زد، دو سال بعد می گفت. تا زمانی که به او سوال ندهند، پاسخ نمی گوید. اعتراف هم نمی کند. این کشوری دموکراتی نیست که حکومتش پاسخگوی هرچی که در آن می گذرد باشد.
شش روز پیش از ملاقات نوراس 15 ساله روس در روزی روشن به مکتب وارد شد. پاسبان آن و طفل تاجیک را کارد زد. پاسبان زخمی، طفل کشته شد. حملهور اول از کودکان لرزان می پرسید که ملتشان چیست. جنایت دیگر باره مشکل مهاجر ستیزی و ملتگرایی را در روسیه عیان‌تر کرد و به سرخطی رسانه‌های زیاده کشید.
Трагедия в Одинцово – прямое следствие пропаганды насилия.
Фоджия дар Одинцово паёмади рушани ташвиқи зуровари ва таҳаммул нопазирии миллии ва дини аст, ки соли ахир матбуоти Русия доман мезанад ва ин то ба шовинизм ва бегонаситези ошкоро расидааст.
Российская пропаганда пропитана вся насквозь.
سیاستی که به گفته یک کارشناسی تاجیک در روسیه حالا به سطح دولتی رسیده به همه قشرهای جامعه اثر گذاشته است.
سبب اصلی آنچه که اتفاق افتاد افزایش بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران در جامعه معاصری روسیه است. اگرچه در گذشته در روسیه بیگانه ستیزی در جامعه نسبتاً پنهان بود و در رسانه های علاحده و سازمان ها تشویق می شد، ولی حالا به یک بخش سیاست دولتی تبدیل یافته است. این ترکیب یعنی دولت و سازمان های غیر حکومتی و مطبوعات تحت حمایت دولت سبب افزایش بی سابقه نفرت به بیگانگان در جامعه روسیه شده است.
هزاران نفر از کشورهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی به مادر قابلجان، دادر او و مردم تاجیکستان اظهار همدردی کردند. ماتم وسیع پوتین و رحمان را هم به سخن آورد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
برنامه که من سپرده بودم برای روادیدگیری این درجه کافی بود.
این جوانی تاجیک نخواست که چهرهش نشان داده شود. میگوید سه بار کوشش گرفتنی ویزا یا روادیدی آلمان را کرد، اما موفق نشد. گزارش من زرنگزی نوروزشاه در همین موضوع است. باری آخر ماه نویبر امسال پس از سه ماهی مراجعت به درخواستش پاسخی رد آمده است.
ندانستن زبان آلمانی، معلومات بردروغ پیشنهاد کردن، نارسایی حجت ها، از آن نگاه نکرده که من سرتیفیکات زبانی آلمانی از گوته اینستیتوت، یعنی سرتیفیکاتی که افیشال در آلمان و سفارت ها قبول میکنه، پیشنهاد کردم و در جواب رد باشد گفتن که من آلمانی را نمیدونم.
سفارت آلمان در وبسایتش نوشته است با قرار وزارت کارهای خارجی این کشور امکان شکایت از رد شدن درخواست روادید به مرکزهای ویزادهی در تمام جهان بکار شده است. میرزا نعیم ابراهیم زاده که دو سال باز در آلمان تحصیل و از زندگیش در این کشور نوار و مواد نشر می کند گفت تا این ماهای اخیر با او هم در این باره زیاد می نویسند و از تجربهش برای رفتن به آلمان می پرسند. خودی او سال 2023 پس از یک ماه انتظاری و صحبت یا امتحان ویزا گرفته است.
روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید، خیلی سخت شده است. در دوره شما چگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود.
برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعت کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آن که طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حال است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است.
پدیده‌هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدن، رو به همین آموزش زبان خارجی آوردن که هر چیز زودتر یک از زبانهای خارجی بگذارد، یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت ها سفر نمایند.
آلمان رسما درباره تغییر در قاعده دریافت ویزا یا سفر تاجیکان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگری اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتوی هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت تر می کند. وزارت کارهای داخلی لاتوی در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سالهای قبلی خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدو نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفری بدون روادید را با کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل بکار کرد. این تصمیم در نوبتی اول به شهروندان قرغیزستان و تاجیکستان دخل دارد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخنامه نوی نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر میشود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم به 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3875 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد صنایع انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یکی از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های به تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیرا کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرغیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
تو رفتیم، خانه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها. جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم، سری تاریک شب ها. شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، بالو و حیران و شیدا. تو سرا پا جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم. در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم. در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روزی اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 سال پی در پی به 2-7 سال پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکس برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود.
در ماه اوگوست همان سال، در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. نهم دیکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه‌دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری میشد، اما آگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعد از سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ایگر چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزالی تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکو فرزندی بازیگر معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. سامانه باشگاه استقلال خبر داده است که رهبریت باشگاه و ستاد مربیان دسته زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو تصمیم گرفتند که شرطنامه های با آخر رسیده را تمدید نکنند. به این ترتیب سرمربی باشگاه ایگر چریفچنکو، مربی کلان یوری باتورینکا، مربی دلشاد واسیف، مربی دروازه‌بان ها دمیتری تیاپوشکین و مربی فیتنس دورده کورالیچ دسته را ترک نمودند. ایگر چریفچنکو سبب استعفای خود را به جراحت زانویش ربط داده است. او گفته است باید در مسکو جراحی شود و برای برقرار شوی برایش از 2 تا 4 ماه ضرور است. ایگر چریفچنکو ماه اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین شده بود. استقلال با رهبری او به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت، اما دوشنبگی ها در سطح بین المللی نتوانستند نتیجه های خوب به دست بیارند. استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروهی دی جای سیوم را اشغال کرد و از حق اشتراک در دور بعدی محروم گشت. ایگر چریفچنکو 21 آوگوست سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز کرده است. وی تا سال 1994 در حیط پامیر بود. چریفچنکا سالهای 1993-1994 عضو دسته منتخبی ملی تاجیکستان بود. بعدی کوچیدن به روسیه مدت در لیگ دویم در حیط تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد. اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چریفچنکا از سال 1996 تا 2001 در حیط لکوموتیو مسکو، بعدن در ترپیده مسکو و الان یک ولادیکافکاز بازی کرده است. ایگور چریفچنکا بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به حیث مربی و سرمربی در باشگاه های لکوموتیو مسکو، بالتیکه کالینینگراد، ارسنال تولا، فکل ورونیژ روسیه و استقلال دوشنبه بود. ایگور چریفچنکا 4 اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین گشته بود. آخری ماه دکبر سال روان از مقامش برکنار شد. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان، دسته سارا کمپانی قهرمان فعلی کشور 26 دکبر در قصر ورزش خوجند سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ را با پیروزی آغاز کرده، تیم سپری شهر خوجند را از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 شکست داد. در بازی دویم این دسته ها که 27 دکبر در شهر خوجند صورت گرفت، سپر در زدن سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 غالب آمد. همین طریق حساب در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان مساوی شد. موافق نظام نامه مسابقه، سلسله بازی های نهایی تا 3 پیروزی یکی از دسته ها ادامه خواهد کرد. بازی های نوبتی دسته ها روزهای 31 دکبر و 1 ینور در کاخ اولمپی شهر دوشنبه برگزار می شوند. دسته های استقلال و امانت بانک برای مدال های برنجی مبارزه بردند. استقلال در هر دو بازی دست بالا شده مقام سیم را از آن خود کرد. یادآور می شوم قهرمان فعلی مسابقه دسته سارا کمپانیا به حساب می رود که در سلسله بازی های نهایی بر دسته استقلال غالب آمده بود. سارا کمپانیا قهرمان پنج کرته سوپر لیگ تاجیکستان است. این دسته سالهای 2018، 2019، 2021، 2022 و 2024 قهرمان تاجیکستان گردیده است. سال 2023 استقلال دوشنبه غالب مسابقه شده بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر این که چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیست خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیک که در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاکه رسیدند. خوب ببینیم که بعداً چی نتیجه میدهد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونن به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چون این افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه های کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب عثمان‌زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست، و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چی روز اول و چی روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوانند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار را در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش بود هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود، اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مران این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن بازود، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمانی دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهشم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست، آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های از قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز اونها، اونها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی اونها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند، یکگونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یکگان جا بود، یکگان کاری
تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمت و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانهایی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانهایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وی سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکولات هاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوان ها ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینا دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرض کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستن، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمانزاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان اولا جاری میکنند، شرکت دیگر که هست، ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنه، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چیز در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تاخیر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا قد دستر این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بیبیون اله میگن، چخیل اله میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود، و بعد به همین مهری که همون مادرش بیبی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته رسو پسیکالوژیست که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکالوژی وای شیشته است لکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا واخری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشون، تیزتر اثر این چیزا میشون. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی رو نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیز میخوام چکاری میکنم در کجای کی را چی میگون، مفهوم دموکرات تا آخر همین را فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچه میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسازید، و میاد اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید، شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیش پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یا یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، کاری که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمام جشن‌های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن‌های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر رواندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم. این مسئله را همه را گفته میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادت وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعور وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره ای نمون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها اینا بلی بلی باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید
سواد هم ماندن
استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اینا چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، اویدیون که فرزند به خوندن و به یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکون پیامد نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکسیمیست و تروریستان که خود را میکفانند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی اگون تاثیر به اقتصادیات و حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین با اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات دراویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت با جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمانزاده. شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الان 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروز خیلی خور عمومن در اونجا حضور نبودند، هزارها. دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جنگی میگه که قپیدن یک کس فرمان میتیه و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در یک سطح معین و حتی بریدنی گوش لطکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تک شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معلوم که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظر شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه این باید امام علی رحمان باید نصیحت کند، همه همین باید پرابلم امام علی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیله کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها می شود، ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه هایی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در امی جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این امی نگاه به قانون، این امی عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر. جمشید یارف،
می‌بینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت می‌بینیم، نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌هایی که به حکومت پیشنهاد می‌کنند، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگه کسا آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت هم خود رو در بیرون پرتوفتا نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرنگ های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و یعنی شرینر بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
چی حالی دلی پردار